بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در این شرط عدم فضل خارجاً، بعد از تقریب اونچه که اکثر مؤلفین قرب اختیار کردن که عبارت بود از صحت این شرط، منتها با بقای عقد، اصل عقد علی جوازش، به این که فایده این شرط فقط حکم تکلیفی باشه، بعد از تقریب کلام اکثر معلمین بیان شد که اینجا اشکالاتی هست که باید از این اشکال جواب بدیم، که در مجموع 4 اشکال بود که هر کدوم از این اشکال ها در حقیقت مقصودش اگه اشکال تمام بشه، نتیجه‌ای که به دست میاد یکی از اون اقوال دیگه غیر از قول اکثر معلمین. اشکال 4 این بود که بله، این که شما با تمسک به المؤمنون عند شروطهم این شرط را صحیح قرار دادید، این قسمت از مطلب تمامه، ولی این که نتیجه این شرط و فایده این شرط فقط حکم تکلیفی باشه، این تمام نیست، بلکه این شرط موجب لزوم عقد هم میشه. این شرط شرطی است که مشمول عفو المؤمنون عند شروطهم هست و نتیجهش لزوم عقده. این اصل و مضمون اشکال 4. همونطور که عرض شد، این اشکال 2 تقریب میشه بیان کرد برای این اشکال. تقریب اول این بود که اصلا در عدده المؤمنون عند شروطهم دلیل نفوذ شرط، ما ملتزم به این هستیم که مفاد این دلیل فقط حکم تکلیفی نیست، بلکه نتیجه شرط و اثر شرط ملکیت هست. همونطور که در نظر، صیغه نظر افاده ملکیت میکنه و وفای به نظر ملکیت را امضا میکنه، در شرط هم خود شرط فی حد نفسی مفادش تملیک هست و دلیل المؤمنون عند شروطهم هم تملیک را درست میکنه. خب وقتی مفاد شرط تملیک بود، این کسی که عامل مضاربه که شرط میکند بر مالک رأس المال که تو فسخ نکن، این عدم وقتی که عدم الفسخ را بر او شرط میکنه، این عدم الفسخ دیگه از ملک مالک رأس المال خارج میشه، در اختیار مشروط الله که عامل باشه قرار میگیره. و وقتی قدرت بر وقتی که از ملک او خارج شد، قدرت بر عدم نداشت، قدرت بر فسخ هم نداره. پس اگر فسخ بکنه از این به بعد، فسخ او نافذ نیست. این تقریب اول این بود که مفاد شرط تملیک مشروط مطلقا، مفاد شرط تملیک عمل مشروط، للمشروط الله علی المشروط علیه هست، مفادش اینه که این قاعده و این بیان همونطور که عرض شد در مستمسک در موارد متعددی مطرح شده. اونی که مفصل اینو مطرح فرموده در جلد 13 صفحه 176 به بعد، اونجا این بحث را به تفسیر اونجا مطرح کرده، تطبیق هم بر فصل کرده، گفته اگه فصل را کسی شرط بکنه با شرط فصل یا ببخشید عدم الفصل را تطبیق بر همین عدم الفصل کرده، فرموده اگه کسی عدم الفصل را شرط بکنه با به واسطه شرط عدم الفصل از ملک مشروط علیه خارج میشه به ملک مشروط الله در میاد، دیگه مشروط علیه نمیتواند فصل بکنه، فصل او موثق. این خود این تقریب اشکال چهارم، تقریب اول. خود در این قسمت بیان شد که مرحوم آقای حکیم با این که از نظر مبنا در مفاد المؤمنون عند شروطهم این قاعده را قبول کرده، جاهای دیگه این قاعده را تصریح کرده، فرموده تحقیق همینه، ولی در محل بحث که در خود عقد مضاربه شرط شده باشه فرموده که این شرط شرط این اینو نمیتونیم با این شرط موجب لزوم عقد بشه، این شرط باطله، به تفصیل داده فرموده که بله اگر این شرط را در ضمن عقد آخر قرار بدن بله اون شرط در ضمن اگر در ضمن عقد آخر باشه، عقد آخر جاهز یا لازم، بله این نتیجهش ملکیته، ولی در خود عقد مضاربه اگه شرط بکنن این نمیشه، این شرط به عنوان شرط صحیح قرار بگیره که نتیجهش ملکیت باشه و لزوم خود عقد مضاربه باشه. چرا در خود عقد مضاربه این قاعده پیاده نمیشه؟ بیان ایشون این بود که چون مستلزم دوره، وجوب وفاء به شرط متوقف بر وجود عقد هست، اگر وجود عقد هم مترتب بشود بر وفاء به شرط نتیجه او باشه دوره. این اشکال مرحوم آقای حکیم به این تطبیق در اینجا اینه که از باب دوره. خب از این اشکال مرحوم آقای خویی جوابی داده، کلام در این بود که این جواب مرحوم آقای خویی تمامه یا نه و جواب صحیح از اشکال آقای حکیم چیه. این قسمت جواب صحیح از اشکال آقای حکیم ها اینو عرض کردیم که جواب صحیح اینه که کسی بگه اصلا اینجا دوری در کار نیست، چون موقوف با موقوف علیه فرق کرده، ما یتوقف علیه وجوب وفاء به شرط، لزوم وفاء به شرط، اونی که موقوف علیه لزوم وفاء به شرط وجود عقد به حدوثاً الى زمان عمل به شرط و بله و وفای به شرط، و اونی که موقوف هست بر وجوب وفا یه چیزی دیگه ایست. خب با تعدد مشکل برطرف میشه. اما جوابی که در کلام مرحوم های خویی اومده بود نسبت به اشکال مرحوم های حکیمی بود که این که شما توقف را دو طرفه گرفتید و دور درست کردید، اینجا توقف دو طرفه نیست. چرا؟ ما از یک طرف توقف را قبول می کنیم که لزوم، یعنی از این جهت بخواهیم، یعنی این اشکال شما را به این صورت جواب می دیم که مانعی ندارد که وفاء به شرط موجب لزوم عقد و بقای عقد بشه، اینو اب نداره، ولی اون طرف اول توقف که شما با زمیمه کردن او دور را پیش آوردید، اون طرف اول توقف رو ما قبول نداریم، به این بیان که اینکه وجوب وفاء به شرط متوقف هست بر وجود عقد، این توقف در این طرف این توقف به دلیل خاص که ثابت نشده، این توقف روی متفاهم عرفی هست و به حسب متفاهم عرفی فرق هست بین جایی که شرط فعل خارجی باشد و جایی که شرط عدم الفصل باشه، فعل انشایی باشه. در جایی که شرط فعل خارجی باشه این توقف به حسب فهم عرفی وجود داره، ولی در جایی که شرط فعل خارجی نباشه، فعل انجام دادنی در خارج نباشه،
امر انشایی باشه یا خصوص همین عدم الفصل باشه، اینجا در این مورد دیگه این تفاهم عرفی وجود نداره. پس یک طرف توقف رو ما حذف میکنیم، طرف دیگه هم که به تنهایی که دو درست نمید. این جواب مرحوم آقای خویی این بود. اشکال در این قسمت اینه که این جواب تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که قبلا توضیح داده شد، اونی که موضوع وجوب وفا در المؤمنون عند شروط هم هست، مطلق شرط نیست. اونی که موضوع وجوب وفا هست شرط خاصه، شرط در ضمن عقده، در مقابل شرط ابتدایی، شرط در ضمن عقد موضوع وجوب وفا. حالا موضوع بود یعنی موضوع امر خاصی، شرط خاصه. حالا خاص بودنش را یا به تزیب ذاتی قبول میکنیم که اصلا شرط در جایی هست که در ضمن عقد باشه، یا اینکه نه با اجماع قبول میکنیم، میگیم شرط به معنای مطلق قرار و ربط و التزام هست، ولی و المؤمنون عند شروطهم مطلق شرط را حتی شرط ابتدایی را میگیره، ولی چون اجماع و تسالم هست بر عدم وجوب وفا به شرط ابتدایی، دلیل مخصص اومده شرط ابتدایی را خارج کرده. ولی علایاله دلیل با از دلیل مخصص هم کمک بگیریم، موضوع باقی در تحت المؤمنون عند شروطهم مطلق شرط که نیست، شرط در ضمن امر آخر، قرار آخر است دیگه، شرط در ضمن عقده. پس اونی که موضوع وجوب وفا هست شرط در ضمن عقده. وقتی موضوع وجوب وفا شرط در ضمن عقد باشه، خود همین خصوصیت موضوع اقتضا میکنه که وجوب وفا متوقف باشد بر وجود عقد. چرا؟ چون اگر وجوب و اگر عقدی در کار نباشه، این شرط بدون عقد میشه شرط ابتدایی، از حالت ضمن بودن خارج میشه دیگه، میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی که شد و از موضوع وجوب وفا خارجه. به عبارت اخرى، توقف وجوب وفا علا وجود عقد، توقف وجوب وفا به شرط علا وجود و ثبوت عقد، به خاطر تفاهم عرفی نیست، بلکه به خاطر اینه که اصلا موضوع به اقتضای ذات موضوع هست. چون موضوع وجوب وفا زیغ هست، حفظ این موضوع نمیشه مگر اینکه عقدی وجود داشته باشه. توقف به خاطر زیغ ذاتی، نه به خاطر اینکه فهم عرفی. به خاطر زیغ ذاتی که شد دیگه، چه شرط از قبیل فعل خارجی باشد، چه شرط از قبیل عدم فصل باشه، اینا دیگه فارغ نمیشه دیگه. اگر نکته توقف و ملاک توقف متفاهم عرفی باشه، ممکنه که دیگه بین این دوتا اختلافه، ولی اگر نکته توقف زیر خود موضوع باشه، تزیق موضوع باشه و بله خصوصیت موضوع باشه، این توقف در همه موارد، چه در موارد شرط فعل خارجی مثل خیانت و اینا، چه در موارد شرط امر عمل انشایی مثل فصل و اینا. پس
نه، اگر ذاتی بگیریم مبنی اول درسته، ولی اگر به خاطر اجماع ما،
بالاخره این اجماع به عنوان دلیل مخصص، بالاخره موضوع المؤمنون عند شروطهم بعد از تخصیص مطلق شرط یا شرط در ذهن، به شرط در ذهن بالاخره بعد از اونم میشه موضوع مزیق دیگه.
ولی این
اونی که موضوع وجود و خواست بعد از این تخصیص چی میشه؟
اجماع اون اومده شرط ابتدایی رو خارج کنه. اما دو جور شرط ابتدایی مونده. یه نوع شرط ابتدایی که هیچ ربطی به عقل نداشته، نه حدوثاً نه بقاً. یه شرط ابتدایی که حدوثاً ابتدایی نبوده، بقاً ابتدایی شده. اجماع اون شرطی که حدوثاً و بقاً ابتدایی بوده اون رو فقط خارج کرده. و اون فرضی که حدوثاً ابتدایی نیست بلکه بقاعاً ابتدایی میشه، این الان این فردش مشکوکه و اجماعی رو خارج نکرده. پس اطلاق در چون که اینجا هم مخصص ما لبی هست، مخصص لبی گفتن که حالا حتی شبه مصداقیش را هم به عام میشه
نه
چرا ساعت یکی شبه مفهومی هم
نه فرض اینه که درسته که مخصص اجماع هست ولی اجماع اون مقداری رو که خارج کرده شرط ابتداییه. عنوان نه حدودا نه ظاهر نه ظاهر این بعد از تفسیر
مثلا ممکن کسی این رو اشکال بکنه که به این شرط میگن شرط ابتدایی، یا وقتی شما تو ضمن عقد یه شرطی رو کردی
با اون اسمایی که این شرط یعنی این شرط ما از حیث اینکه ابتدایی هست چون شرط ابتدایی هست، یعنی شرط در بند شیء آخری نیست در ضمن شرط
ها. بگیم پس اصلا جناب هیچ احدی نباید توی جو شک میکرد، یعنی معلومه که ما
قبل
همین شرط
قبل از تنوع
اجماع نداریم.
یعنی که نه شرط این
اگر اجماع بود واقعا دیگه جای شک نمونه.
نه اجماع
بله ما
نه اجماع مورد اجماع چیه؟ میگه شرط ابتدایی از جهت اینکه ابتدایی هست دیگه، تا هر وصفی
نه
که در
جهت ابتداییه. خب ممکن کسی بگه اصلا ما این رو شرط ابتدایی نمیدونیم.
نه دیگه
اون چیزی که ضمن عقد بوده
این در این قسمت نه، اگه ابتدایی رو شما قبول کردید هم در قسمت ابتدایی و هم در قسمت باقی بعد از خارج شدن میشه که شرط، هر شرطی که شرط ابتدایی نباشه بعد از این قسمت، چه در این قسمت خود خاص چه در قسمت عنوان بعد از خاص،
شما که میفهمید که اجماع لسان داره
مورد رو خارج کرده ببینید،
موردی که شرط از همون ابتدایی هیچ
ابتدایی ده شرط ابتدایی رو در مورد شرط ابتدایی حکم ثابته دیگه.
نه ما که عنوان شرط ابتدایی
چرا دخترش همین دیگه
هم دخترش اینه که وعد رو اون که وعد باشه، یعنی وعد رو ما خارج کردیم، وعدم به اون چیزی میگن که اصلا هیچ ارتباطی با قراری نداره.
وعد از جهت اینکه وعده دیگه به عنوانی که وعده خارج شده در مقابل جایی که وعده، در مقابل جایی که التزام در ضمن امر آخری باشه. خب این اینجا اگه اینجوری شد اجازه دارم، اگه اینجوری شد این شرطی که تا حالا در ضمن عقد بود، تا حالا در ضمن عقد بود، از حالا به بعد اگر عقد از عقد خارج شد دیگه، این التزام حدوثا در ضمن عقد بود، بعد از اینکه این عقد منتفی شد الان این شرط در حالت بقاییش مصداق بعد تنهاست یا مصداق شرط در ضمن عقد؟
یعنی میخوام اینو بگم
نه اینا شما بفرمایید،
همین میخوام بگم اگه کسی اینجا بگوید که این واجب الوفا هست اینطوری نیستش که بگید با اجماع مخالفه.
چرا میشه بعد دیگه میشه چون اجماع میگفت که اون
اجماع قدر متیقنش
نه قدر متیقن رو عنوان وعد رفته، یعنی شرطی که در ذم نباشه از جهتی که در ذم نباشه
نیستش که
بخواد عنوان نداره. درسته اجماع دلیل لبی هست ولی یه ملاحظه نداره که در بعضی از موارد با این که دلیل لبیه اون عنوان مورد اجماع، عنوان مورد اجماع یه خصوصیتی داشته باشه که نسبت به تمام خصوصیات عنوان مورد اجماع یا معقد اجماع که تعبیر میکنن یه حیثیتی داشته باشه که به لحاظ تمام افراد این معقد این حکم اجماعی ثابت بشه. این که نداره
اون چیزی که ذکر کردن به عنوان اجماع اون
گفتن بعد دیگه، بعد یعنی اونی که در ذهن خود اونی المومن منده شروطه میگه شرط مطلق شرط هر گونه التزام لازم الوفا. اجماع گفته نه این هر گونه التزام نیست، التزامی که خالی التزام محض، التزام تنها یعنی التزام بدون پشتوانه، این وجود وفا نداره. خب بعد از اینکه این به دلیل اجماع التزام محض بعد ابتدایی شرط ابتدایی بدون پشتوانه خارج شده، میشه اون موضوع وجوب وفا میشه شرطی که پشتوانه داشته باشه، عقل را به عنوان پشتوانه داشته باشه، موضوع وجوب وفا بعد از این میشه دیگه. احتمال خصوصی
اینم قبول داریم بعضی مواردش مثل این که من شرط زیادت کرده باشم بعد هم فتح بشه کلن با خاطر شرط دیگه، این هم قطعا خارجه. اما اون موارد
نه چرا خارجه؟ وجه اینکه خارج بوده
که
عنوان بعد، چون این شرط اون وقتی که عقد بود این شرط میشد به این بگیم التزام در ضمن عقد آخر با پشتوانه، ولی الان که اون رفته این پشتوانه
ولی خودی میفهمن اون قیودی که یا ادامه این کار
نه بیان مرحوم آقای خویی نبود
این جور قیود
بیان مرحوم آقای خویی این بود که اصلا توقف نه بیان نه بیان مرحوم آقای خویی بود که اصلا توقف وجوب وفا توقف وجوب وفا
نه
توقف وجوب وفا بر وجود عقل به خاطر دلیل نبود، به خاطر فقط فهم عرفی بود. اشکال در این مرحله اینه که این توقف به خاطر فهم عرفی نیست، به خاطر خصوصیت، به خاطر اینکه موضوع مزیقه، تضییق موضوع اما ذاتن او به دلیل خارج، این تضییق موضوع اقتضا میکنه که متوقف بر وجود عقل باشه.
چون به اجماع هست، اجماع باید به قدر دیگه
هست
و قطعا این مورد
داخل قدر دیگه عنوان مورد اجماع وعده دیگه، وعده یعنی بدون پشتوانه دیگه. بله بله، خصوصیت از نظر اجماع خصوصیت نیست دیگه.
چرا احتمال خصوصیت میده؟
بالاخره اون نقطه از این جهت که پشتوانه نداره دیگه، تعلیق و حکم بر وعد مشکل به علیت دیگه.
اینجا احتمال خصوصیت میده که این جور چیزها ممکنه که، چون اصلا شرطش اینه که تو در ادامه این رو عقل رو خالی نکن، نمیتونه پشتوانه رو خالی بکنه، در این چون پشتوانه خالی شد دیگه من نمیخوام.
در این قسمت ها نسبت به این اشکال فرمایی جواب این بیان همون است که در عناوینی که چه به نحو وقت، چه به نحو شرط، چه به نحو علت، اینها در موضوع حکم عقل بشن، ظاهر اولی اینها مادامی هست، یعنی مادامی که این عنوان باشه، مادامی که این عنوان باشه، نه اینکه حدوث این کافی باشه برای بقای این حمل این موارد، حمل این ادله برای اینکه فقط حدوثش کافی باشه برای حدوث حق و بقای حق، اون هم برخلاف ظاهر، برخلاف قاعده. حالا پس جواب بر اون جوابی که مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم آقای حکیم داده، که حاصل جواب مرموی خوییم بود که شما در قسمت اول توقف کنه فرض کردید که توقف مطلقا وجود داره، به این درست نیست. چرا؟ چون توقف وجوب وفا بر وجود عقل که به خاطر دلیل نبود، تا شما بگید اطلاقش اینجا را میگیره پس این توقف مطلق ثابته، توقف وجوب وفا به خاطر فهم عرفی بود، به لحاظ فهم عرفی هم اختصاص وجود داره. مناقشه در این جواب مرحوم آقای خویی اینه که نه، ریشه این توقف اینجور نیست که با قطع نظر فهم عرفی توقف وجود نداشته باشه، نه، توقف با قطع نظر فهم عرفی وجود داره، توقف به خاطر ضیق موضوع. خب تا اینجا این در این بله اشکال چهارم عرض کردیم که دو تا تقریب بود. تقریب اول این بود که کلن شرط در همه جا مفاد شرط تملیک هست، مفاد شرط تملیک هست، نه فقط حکم تکلیفی، مفاد شرط تملیکه. و اگر تطبیقش بر محل بحث اینه که اگر عدم الفصل را عامل شرط بکنه، معناش اینه که این عدم الفصل را مالک از ملک خودش خارج کرده، بعد از اینکه خارج شد از ملکش دیگه قدرت نداره که او را انجام بده. این تقریب اول بود که در این تقریب اول عرض شد که مبنای این تقریب با اون اصل قاعده مورد قبول مرموی حکیم بوده، ولی تطبیقش بر مورد اشکال پیدا. تقریب دوم از اشکال عبارت از اینه که ما به دلیل المؤمنون اند شروط هم که مراجعه بکنیم، از او اینطور نیست که در همه موارد تملیک بفهمیم یا در همه موارد حکم تکلیفی بفهمیم، نه، اونجه که در مراجعه به دلیل المؤمنون عند شروطه می شود به دست آورد اینه که مدلول مطابقی دلیل المؤمنون عند شروطه تنفیذ شرطه، تصحیح شرطه. میگه اون شرطی که مؤمن انجام داده به همون نحو صحیح هست. در حقیقت به عبارت دیگر مفاد المؤمنون عند شروطه بله تصحیح شرطه، میگه این شرطی که مؤمن انجام میده این شرط شرط صحیحه. مفاد مشترکش، مفاد مطابق، مدلول مطابقیش که مشترک است بین جایی که شرط مشروط فعل خارجی باشد و جایی که مشروط فعل انشایی باشه، مفاد مشترکش تصحیح است. منتها اگر اونی که مشروط هست فعل خارجی باشد، صحت این شرط چون فعل خارجی امر وضعی که ندارد، انجام دادنی است. مثلا خیانت را اگه شرط بکنن، المؤمنون عند شروطه میگه شما که شرط کردید خیانت مشتری صوب بایرا این شرط صحیحه، معناش طبعا متعین میشه در اینکه حکم تکلیفی را دلالت داره، چون اونجا خیانت امری نیست که وضعا اثر داشته باشه. ولی اگر اونی که شرط میشود فعل انشائی باشد، اونی که شرط میشه فعل انشائی باشه، چون المؤمنون در صدر تصحیح هست، اون فعل انشائی را تصحیح میکنه، میگه اون فعل انشائی اثر داره. خب بر این اساس اگر وجود فعل انشائی را شرط بکنن، اگر فعل خود فعل را شرط بکنن به عنوان فعل انشائی، معنای المؤمنون شروطه اگر این مورد رو بگیره اینه که فصل مؤثر در عقد لازم، اگر بگن که مثلا تو فصل بکنی این را به شرطی عقد میکنن که بعد از یک ماه فصل بکنی، این فصل میشه صحیح و نافذ. اگر در قسمت حالا به جای فعل وجود فعل انشایی عدم او را هم بخوان چیز بکنن، عدم این فعل را اگه شرط بکنن، یعنی عدم الفصل را اگه شرط بکنن، معناش اینه که این فصل دیگه صحیح، این بله این فصل نافذ، این شرط اگه بخواد نافذ باشه، یعنی این عدم الفصل در بله شرط عدم الفصل میکنن، معناش اینه که این فصل خود تصحیح شرط و صحت شرط، معناش این فصل دیگه مؤثر نیست، دیگه فصل اثر نداره، تو ما قدرت بر فصل نداری و از نظر شارع این فصل کل عدمه. پس در تقریب ثانی به صورت کلی در همه شروط تملیک به دست نمیاد، که چه در شرط بله خیانت، چه در شرط چیز که اونم تملیک باشه، که آثار تملیک خیانت مثلا بار بشه در باب ارث و اینها، مثلا در اون موارد بگیم که اصلا به صورت دین یا در میاد، نه. از مفاد المؤمنون شروطه در بلب هم تصحیحه، منتها چون مشروط دو قسم داره، تصحیح شرط فی کل قسمن علا حال دون حال آخر هست. در قسمت فعل انشایی چون این فعل قابلیت اتصاف به صحت و فساد، نفوذ و عدم نفوذ را داره، شرط این به معناش نفوذ و عدم نفوذه، شرط فصل بکنن یعنی فصل نافذه، شرط عدم فصل بکنن یعنی عدم فصل نافذ نیست. المؤمنون میگه به همون نحوی که شما شرط کردید به همون نحو باید پایبند باشه.
درست کلام رو حکیم فهمید که شما کلی
شرط نتیجه
ایجاد میکنه، فهمیده که دو تا دلیل داره، یکی ظهور لام و یکی هم از احکامش آخه. شما ظهور لام رو جواب فهمیدید که نه جا لام ظهور ملکی از نداره، ولی اون احکام رو چیزی لام داشت نفهمیدید.
بله
حتی اگر ظهور لام رو هم نپذیریم از اون احکامش کشم،
اون احکام خود آیه مرحوم آیه حکیم نسبت به اون احکام فرموده که این احکام داره، تعبیرشون اینه که این اموری که ذکر کردن این مناسب با تکلیف بحث نیست، با تکلیف محض نیست، این احکام که اند ملازمه داره با وضعی بودن، با ملکیت سازگاری داره. جوابی که دادن از این قسمت هم اینه که نه، این احکام، اون احکامی که اینشون ذکر کرده مثل جواز مطالبه به این، جواز اجبار بر او، جواز سکوت از او و جواز اسخاط، این احکامی که ذکر کرده ایناست دیگه. این احکام جواب فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که این احکام با تکلیف محض هم با تکلیف هم سازگاری داره، یعنی منتها بله این از این احکام ملکیت در نمیاد. ممکنه این در المؤمنون عند شروطهم اگر کسی فائده شرع را حق خیار بداند ملکیت در کار نیست، ولی غیر از حکم تکلیفی چیزی دیگه در کار اومده و ملکیتی هم پیدا نشده. اینطور نیست که مفاد المومنون اند شروطه دائر بین دو تا ام باشه، یا تکلیفی محض یا تملیک عمل. نه، یه حالت سومی هم وجود داره و اون اینه که فایده شرط بشه جعل خیال دیگه، به همون نحوی که مرحوم خویی در بیانات قبلی تصدیق کرد که خود مرحوم حکیم هم به حسب کبرا قبول داره که در بعضی از موارد خیال از راه شرط پیدا میشه. خب این آثاری که مرحوم حکیم ذکر کرده که این آثار ملازمه با ملکیت داره، جوابش اینه که نه، این آثار درسته که با تکلیف محض مناسبت نداره، یعنی در تکلیف محض این آثار وجود نداره، تکلیف ولی اگر در شرط در المومنون عند شروطه ما فایدهش رو فقط تکلیف محض بدانیم و از نظر جعل خیار هیچ اثری برش مترتب نشه، المومنون اثبات خیار نکنه، بله این حرف تمامه. ولی جوابی که داده میشه اینه که در این مواردی که شما مثالهایی که زدید که حق اسقاط داره، این در مواردی است که نتیجه شرط خیار باشه. خب در اون موارد حق خیار ثابته، نه اینکه ملکیت در بین محقق شده. یه حقی به واسطه اعتبار دو طرف، یه حق عرفی در اینجا ایجاد شده، نه اینکه ملک او شده باشه به طوری که نتونه این را از بین ببره.
حالا یعنی شما توی شروط نکاح
که حق خیال نمیاد اینو میذاره. نه که اونجایی که ملکیت نمیاد. اینجا این اثبات این آثار نیست اصلا.
میتونه اثبات بکنه شرط رو.
جنش کجا را؟
شرطی که مثلا کرده که آقا
نه حکم تکلیفی دیگه.
رفتن بیرون مثلا دست زن باشه،
حکم تکلیفیه، ولی اون خود اون حکم تکلیفیه نیست، حکم تکلیفیه، ولی این حکم تکلیفی معناش این نیست که ملک مالک این شده باشه دیگه.
نه که
اونی که آقای حکیم احتیاج داره اینه که ما یه احکامی داریم که این احکام بدون التزام به ملکیت معنا نداره،
مثل
اسقاط. اینا کلام در این که نه، این احکامی که شما فرض کردید در موارد شروط میشه، ولو ملکیت را قائل نشیم، یا از راه حق خیال یا حکم تکلیفی، در این موارد هم این قابل التزامه دیگه.
حکم تکلیفی
کجا در موارد مثل چی؟ کلا
ایشون میگه که این احکام با حکم تکلیفی سازگاری نداره.
نه، با حکم تکلیفی محض سازگاری نداره. بله، حکم تکلیفی محض نیست. خب ولی در کنار حکم تکلیفی ملکیت هم باید باشه یا نه؟
همون دیگه، یا باید ملکیت بشه یا حکم وضعی باشه، یا باید ملکیت بشه یا حق فسخ باشه.
نه، میگم آقای حکیم بین این دوتا تخصیص و فرموده که یا تکلیف محض یا ملکیت
نه،
اینجوری نیست که منحصر در این باشه. اونی که شما ادعای دارید اینه که ملکیت باشه، تملیک باشه، لام ملکیت باشه و اثرش این باشه که این دیگه از ملک او خارج شده به ملکی نرمونده، ولی التزام و تعهد و اینها با التزام و تعهد اینها سازگاری نداره. بله، خود مرحوم آقای حکیم هم اونجا فرموده که در همین اینجا که میخواد تقریب بکنه ملکیت را، فرموده در شرط مشروط له میگه لی علیکه کذا، مشروط علی میگه لکه علیه، لکه میگه لام رو که گفته، این لام ملکیته. یه کسی اشکال میکنه میگه معلومه که لام ملکیت باشه، لام التزامه. معلومه های حکیم در جواب اون نمیگه لام بنای التزام معنا نداره، که میگه لام به معنای التزام اینجا قابل تطبیق نیست، نمیتونه. نه، حالا چون لام ظاهر در ملکیته، حمل لام بر لام التزام خلاف ظاهره، ولی اینکه لام التزام باشه، آثار لام التزام بار بشه، اون که اینو نقد نمیکنه، نمیگه فایده نداره.
جواب اول، حالا اگه حالا تو جواب دوم میفهمم.
نه من اینو خواستم عرض کنم که با توجه به مطلبی که مرحوم آقای حکیم میگه در اینجا این شما در جواب در وجه دوم استناد میکنید به آثار ملکیت، گفتید یا آثاری در مورد شرط وجود داره که این آثار ملازمه با ملکیت داره، بدون ملکیت معنا نداره ملتزم این آثار وجود داشته باشه. عرض کردم با توجه اون نکته‌ای که خود مرحوم آقای حکیم فرموده، اگه التزام هم در کار باشه به واسطه التزام، یعنی بر عهده او لازم باشه که این کار انجام بشه، این آثار التزام ولو ملکیتی هم در کار نباشه، اگه در حد التزام باشه، مفاد شرط التزام هم باشه، خب اینجا حقی برای مشروط له پیدا میشه. ولو اینجور نیست که مشروط علیه مالک نباشه، نه، مشروط الله حق پیدا میکنه، ولی وجود حق برای مشروط الله معناش این نیست که از ملکیت او خارج شده باشه. اونی که شما احتیاج دارید این مقدار این مقسمه رو باید اثبات بکنید که ما یه احکامی داریم که این احکام بدون ملکیت معنا نداره، ولی این احکام که شما به ما نشون دادید، این چهار حکم، قابلیت اسقاط، جواز سکوت، جواز اجبار، اینها با عدم ملکیت هم سازگاری داره، با یه اعتبار آخر که حقی به خاطر التزام دو طرف حقی در این وسط پیدا شده باشه، ولی مالک نشده عمل رو، ولی حقی برای او پیدا شده. این درست، حالا یا حق اختیار یا حق الزام، بله حق مطالبه او دیگه، همین رو چاره اعتبار کرده برای او. این بله این قسمت رسیده بودیم به تقریب دوم. بله تقریب دوم این بود که مفاد المؤمن عند شروطه به مدلوله المطابقی تصحیح عمله، به چون شروط علا قسمین هستن، گاهی شرط فعل خارجی، گاهی شرط فعل انشائیه، تصحیح فی کل مورده به نحو مناسب با او هست. تصحیح در فعل خارجی، تصحیح شرط در فعل خارجی به معنای لزوم انجام دادن او هست، چون خودش که قابلیت اتصاب به صحت و فساد را نداره. پس اینکه این شرط صحیح باشه معناش اینه که او به دوشت گذاشته باید انجام بدی. در قسمت فسخ و اینها، چون فعل انشایی قابلیت اتصاب به صحت و فساد را داره، این معناش اینه که صحیح بودنش معناش اینه که این فسخ نافذه، عدم فسخ هم که شرط بشه معناش اینه که فسخ نافذ نیست و باطل فاسده. این تقریب دوم اینه. جوابی که از نسبت به این تقریب داده میشه شبیه همون جوابی است که نسبت به تقریب اول داده میشه، با اون اینه که اون چی که در نایه شرط اومده در همه اون موارد التزام هست، در اون جایی را که فعل قابلیت تحقق در خارج داشته باشه، اونی را که معلق بله اونی را که معلق علیه هست در قسمت شرط التزام طرفه، به همون نحوی که شرط در ضمن عقل و قبلا معنا کردیم که در مواردی که فعل خارجی اختیاری مورد شرط در معاملات قرار بگیره، معناش اینه که مضمون عقدی معلق هست بر التزام مشروط علیه به عمل، معلق بر التزام مشروط علیه به عمله و تعلیق بر التزام مشروط علیه، چون حاصل در زمان عقد هست مشکل تعلیق مبطل عقد رو هم نداره. المؤمنون عند شروطه میگه حالا که ملتزم شدی، ملتزم به این امر شده دیگه، ملتزم به این امر شدی باید بر طبق این التزامت عمل بکنی. مؤمن پایبند به التزاماتش دیگه، تو ملتزم شدی به خیاطت، باید به خیاطت عمل کنی. فسخ به عنوان فعل اختیاری، فعلی که میتوانستی انجام بدی، میتوانستی ترک بکنی. وقتی که ملتزم به عدم فسخ شدی، ملتزم به فسخ شدی، باید ملتزم تبیهی رو انجام بدی. ولو فسخ فی حد نفسی قابلیت اتصاق به صحت و فساد داره، امر انشایی هست، ولی اونی را که مورد التزام قرار گرفته وجود و عدم خود اونه، ترک و ایجاد او هست. خب ایجاد و به همون مقداری که التزام پیدا کردیم دلیل وجود دلیل المؤمنون رو شرطیم او رو اختزام میکنه. مجرد قابلیت فعل انشایی به اتصاف به صحت و فساد اون رو بله معنای نفوذ شرط و معنای صحت و شرط رو عوض نمیکنه. تا اینجا نتیجه بحث در دو تا موضع از چهار موضع بحث معلوم شد که در موضع اول محل بحث در مسئله این بود که در ضمن عقد مضاربه شرط بکنن که عهد ما اصلا حق فسخ نداشته باشد، در ضمن خود عقد مضاربه شرط بشه که عهد ما حق فسخ نداشت. این موضع اول بود که این شرط شرط باطل شده ولی دلیل بطلانش مخالفت با مقتضای عقد نبود که سر از بطلان عقد در بیاره، دلیل بطلانش این بود که مخالف با حکم شریعت. شرط موضع دوم این بود که در ضمن عقد عقد مضاربه شرط بشود که عهد ما خارجن فسخ نکنه، مالک مثلا خارجن فسخ نکنه. این شرط نتیجه بحث در این شرط این شد که این شرط فی حد نفسی چون عمل مشروع چیزی است که شرعا مباح است انجام دادن او، المؤمنون عند شروطهم این شرط را میگیره. نتیجه شمول المؤمنون نسبت به این شرط وجوب وفایی به این شرط هست، ولی دیگه خود عقدی که این شرط در ضمن او قرار گرفته این دیگه اون عقد از جوازش تبدیل به لازم نمیشه. بعد از این وارد موضع سوم میشیم. موضع سوم اینه که این شرط به عهد و نحوین را یا به نحو عدم ملکیت للفسخ حق فسخ نداشتن یا عدم فسخ خارجن را در ضمن عقد جائز دیگه‌ای غیر از عقد مضاربه قرار بده. یه عقد مضاربه انجام داده، یه عقد وکالتی، یه عقد ودیعه مثلا انجام شده، این عدم فسخ یا عدم ملکیت فسخ را در ضمن عقد جائز بخواد قرار بده. آیا این شرط این در این صورت فرق هست یا فرق نیست؟ بر اساس بعضی از وجوه بطلانی که در اون دو موضع قبلی گفته شده این شرط میشه شرط باطل، ولی بر اساس بعضی از وجوه بطلان نه، اون مال اون شرط قبلی هست، در این موضع ثالث پیاده نمیشه.